أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
خب، تبریک عرض میکنیم سال جدید شمسی رو خدمت عزیزان، و امیدواریم انشاءالله همه زیر سایه حضرت حجت صاحب عصر انشاءالله سلامت در دین و دنیا سایه‌شون بلند باشه، بالاخره در خانواده های محترم و از همه حقوق ما رو انشاءالله رحمت کنه و شما رو همینطور یادی بکنیم از شهدا و امام شهدا که هرچه داریم و برکت مجاهدت های این بزرگان هست. انشاءالله خداوند بلند بدار از سایه مقام معظم رهبری رو که طلایه‌دار اسلام ناب و عدالت در زمان ما هست. به مناسبت روایتی که از عبدالله ابن ابی عفور قبلا خوندیم، فکر میکنم من یه نکته ای رو راجع به عبدالله ابن ابی عفور اینجا بردن، یه دوتا روایت از کشی براتون مناسبتم داره، حالا مناسبتش دیگه خودتون در بیارید. روایتی هست که کشی نقل میکنه در صفحه 249. عبدالله ابن ابی عفور یکی از بزرگان اصحاب امام صادق بوده و در زمان امام صادق هم به رحمت خدا میره. امام صادق خیلی ازشون تمجید میکنن، تمجید خیلی عجیبی ازشون دارن، چون میفهمند که دیگه مفضل ابن عمرو جوفی موقعی که عبدالله ابن ابی عفور مرد اومد خدمت، یه نامه مکاتبه ای عرض کنم حضور شما که حضرت کرده بود با مفضل، چیزی برایشون نوشته بود و اون محتوا این بود که اون مفضل عهد تو یا عهد تو الیک عهدی کان الی عبدالله ابن ابی عفور صلوات الله علیه. میگه که من یه عهدی میخوام با تو ببندم که قبلا این عهد رو، این تعهد رو با عبدالله ابن ابی عفور داشتم. حالا تو این روایت مشخص نیست اون عهد دقیقا چی هست، ولی حالا به هر حال ممکنه مثلا امور مربوط به ولایت بوده یا مربوط به وجوهات بوده یا مربوط به عرض کنم حضور شما نیابت بوده، حالا هر چی بوده. میگه من با عبدالله ابن ابی عفور بود، ایشون متصدی و تعهد کرده بود که این کار انجام بده، حالا میخوام بدمش به تو. همچه حالا بعد صلوات میفرسته بر عبدالله ابن ابی عفور، حضرت امام صادق صلوات برشون هم میفرسته. فمزا صلوات الله علیه موفیان لله عز و جل و لرسوله و لامامه و العهد المعهود لله. دیگه او هم به عهدی که با من بسته بود با خدا و پیغمبرش و امامش بسته بود متعهد بود و قبض صلوات علی روح دی محمود الاثر مشکور السعی. هم کاراش ستودنی بود، هم سعیش مشکور بود و هم خدا رحمتش کنه و غفران شامل حالش کنه. به رضا الله و رسوله و امامه همراه با رضایت خدا و امام رسول انها فولادتی من رسول الله، احتمالا اینجا یه واب افتاده باشه این دو تا فولادتی یا فاعل واب دیده، قسم به نسبتی که من به خدا رسول خدا دارم. ما کانتی اصرنا احدون اطبع لله و لرسوله و لامامه منه، در عصر ما هیچ کسی مطیع‌تر از این عبدالله ابن ابی عفور به خدا و رسولش و امامش نبوده. فمازال کذالک، همیشه هم این مسیر رو و این خط امامت رو دنبال کرده، خط امام بوده. حتی قبض الله علیه به رحمته، تا اینکه خداوند او رو به سوی خودش فراخوانده به سوی رحمتش و سیر و الی جنته مساکن. حلف هم باید زائد باشه، اضافه ناسخ بود. فیها جنت مساکن، فیها مع رسول الله، یعنی میگه یه مسکنهایی داره که با رسول خدا و امیر المؤمنین. انزله الله بین المسکنین، مسکن محمد و امیر المؤمنین. خیلی عجیبه واقعا. یه آدمی امام صادق داره ازش اینجور میگه، خیلی عجیبه. میگه این جاش جاییست که یه غرفه خدا بهش داده بین دو تا غرفه، این طرفش پیامبر، این طرفش حضرت امیر. حتی نمیگه من، میگه این جاش این وسط. بعد وقت مثلا چنده مثلا کسی بگه خب مگه پیغمبر امیرالمومنین واسطه ای هست، فاصله ای دارن با هم دیگه که این وسطشونه. فهمم که من امکانات المساکن واحده و درجات واحده فزاده الله رضی الله رضا من عنده و مغفرتا من فضله برضای عنه. میگه حالا این اینم ممکنه وصلیه بخونیم باب رو، یعنی هر چند مساکن در اونجا واحده یا درجات واحده، ولی به هر حال این یه جایی داره بین اینا، منافاتی نداره چون اونجا مکان مفهومش عوض میشه دیگه، دارم یه زمان نسبیه، اینجا مکان هم نسبیه. حالا حالا دعا میکنم یه خداوند رضایتش را افزون کند از نزل خودش و مغفرت را از فضل خودش به او بیفزاید، هم رضایتش رو هم مغفرتش رو بر او بیفزاید، به دلیل اینکه من ازش راضی هستم. یعنی یه همچین شخصیت عجیبی آدم میمونه که واقعا یه آدم چجوری میشه که به این مقام برسه. حالا من فکر کنم روایت بعدی که میخونم علتش، یعنی شما بخونید ببینید که چرا عبدالله بن ابی یعفور یه همچین منزلتی، یه همچین مقامی نزد امام صادق علیه السلام چرا داشته. حالا ببینید چرا داشته. حمدوه نقل میکنه، یعنی کشی از استادش حمدوه نقل میکنه، میگه محمد بن حسین از حکم بن مسکین ثقفی نقل کرد که ابو حمزه معقل یا معقل اجلی از عبدالله ابن ابی یعفور از خود عبدالله ابن ابی یعفور یه روایت نقل شد. قال قلت لابی عبدالله، ایشون میفهمد که من به امام صادق گفتم که والله لو فلقت رمانتن به نصفین، اگر یک اناری رو دو قسمتش کنی، دو تیکش کنی. فقلت هازا حرام، و این تیکه رو بگی حرامه و هازا حلال، بعد میگین یکم حلاله. لشهدت ان الذي قلت حلال حلال، شهادت میدم که اونی که گفتی حلاله حلاله و ان الذي قلت حرام حرام. میگه یه انا رو دو تیکش کنی، بگی این حلال این حرام، من شهادت میدم که آره این حلاله این حرامه. این جور تابع شما هست، این جور تبعیت دارم که خب آدم مثلا نصف انار حالا بگی یه دونش این ور میشه یه دونش اون ور میشه، خب چجور میشه که مثلا بگیم نصفش؟ اصلا با عقل جور در نمیاد، با کدوم عقل جور در نمیاد؟ با قواعد فقهی هم جور در نمیاد، چون بالاخره اون ملکیت، چون او از یه جا آبش خور بوده، هر دونه انارش از یه محل آبش خور بوده، از یه محل تأمین و تغذیه شده، هر دونه هر قطره آب تو هر دونش هم همینطور بوده، به قول شما فقها یه مشاعه، یعنی هر چی هست از یه جاست مال. حالا ما اگه 10 تا هم صاف داشته باشه، حالا بگیم یکیش حرام یکیش، باز هر یه دونش مال 10 تا تو سهمه، چجور میشه که حالا یه جوری که نصف بکنی بگی نصف شرش با عقل در نمیاد؟ با عقل در نمیاد. این که انسان دونه‌هاش هم میتره، هر دونه‌ایش میشه ملک مشاع، این که انسان اینجوری عرض کنم تابع ولایت باشه، یعنی حاضر باشه که فهم عقلیش رو کنار بذاره، حاضر باشه که تعهداتش رو به عقل درونیش بذاره کنار به خاطر بیان و صراحت و تعهدی که به ولایت داره، این وقت میشه این همچی جایگاهی. به نظر من خیلی نکته مهمی هست، چون که ما ها معمولا عاقل هستیم، بیش از این که عارف باشیم عاقل هستیم، ولی اونی که در دیانت مطالبه اولی هست اینه که معرفت انسانی که جایگاه انسان رو مشخص می‌کنه، نه مقدار عقلش، نه مقدار هوشش، نه مقدار ذکاوتش، اینا در معاویان چه بسا یه جورایش میده، اون تعهدی که انسان داره، تابعیتی که داره. ولایت یعنی اون محبت، یعنی عشق، یعنی سرسپردگی، یعنی تعهد به اون چیزی که انسان باید. اینه اگر کسی اینو داشته باشه، وقت جایگاهش اینجور میشه که حضرت فرمود، اینو به تناسب این که من داشتم یه مطالعه راجع به عبدالله ابن ابی یعفور می‌کردم، حالا برسیم تا این روایت عبدالله ابن ابی یعفور رو بخونم. من راستش یادم نمیاد که اون روایت رو تا کجا براتون خوندم، حالا یه خلاصه ای از بحث براتون بگیم. امروز چون مدتی هم فاصله شده، عرض کردیم که ظلم در عرف متشرع عبارت است از گرفتن حق دیگری یا تخطی از حدود الهی، و این غیر تخطی از حدود الهی افسونه شرعی که از قرآن کریم استنباط کردیم، و عرض کردیم که این حدود الهی هم در قرآن بیشتر تطبیق بر شرک و کفر. عادل کسیه که حق دیگری رو نستاند و از حدود الهی تجاوز نکند. پس یه معنای سلبی توش خوابیده. این نکته‌ای بود که خلاصه نکته‌ای بود که چند جلسه بود. دلیل اشتراط عدالت در قاضی هم گفتیم، اگر شاهد باید عادل باشه طبق روایات و ادله قرآنی که بیان کردیم، به طریق اولا قاضی هم باید عادل باشه. بحث ما در کاشف از عدالت بود. خود عدالت رو معنا کردیم، اصل عدالت یعنی که گناه نکند و ظلم نکند. اما حالا ما از کجا بفهمیم یه کسی گناه نکرده ظلم نکرده؟ ما که دائم همراه طرف نیستیم، گفتیم احتیاج به کاشف داره، احتیاج به تابلو داره، احتیاج به یک عرض کنم حضور شما که راهنما داره که ما ببینیم این راهنمایی کنه ما رو، ببینیم از کجا بفهمیم یه کسی عادل هست یا نه. عرض کردیم که در کاشف از عدالت سه تا قول وجود داره. یکی قول مشهور هست به این که حسن ظاهر کافیه در اثبات عدالت، همین که یه خیری از او نمایان باشد و ظاهرش ظاهر الصلاح باشد کافیه بر اثبات عدالت، این قول مشهور. اما در مقابل قول مشهور دو قول دیگه هست، یکیش مربوط شهید اول هست، چون میفرماید باید علم یا اطمینان که حالا 95%ه مثلا عرفیه، اما علم عرفیه، علم اول علم قطعیه، اطمینان علم عرفیه، یا بینه که علم شرعیه. باید علم داشته باشی. حالا علم سه جوره، یا علم قطعیه، یا علم عرفیه، یا علم شرعیه. یکی از این ستا رو داشته باشید، شما عرض کنم حضور شما که میتونید بگید که طرف عادله. اما اگه اینطور نباشه نمیتونید بگید، بنابراین حسن ظاهر کافی نیست. قول سوم قول شیخه که از همه عرض کنم حضور شما که آسان تره، و اونه که همین که از فسق و ظلمش خبر نداشته باشیم کافی، یعنی حتی حسن ظاهر هم لازم نیست. میشین رفتیم پشت کسی که نمیشناسین نماز اون شک داری عادله یا فاسده، همین که شک داری کافی، میشه پشتش نماز. علم به فسق نداشته باشی، یقین به فسق نداشته باشی، این بسه. شک کم بکنی، حالا علمم که داشتی به عدالت یه بهتر. اگه نه شک کم داشتی که آقا این آقا عادله یا عادله، نمیشناسم نمیدونم چی، میشه نماز بخونی چشم. ولی در فرق این پایینی با قول اول اینه که در قول اول باید یه ظاهر صلاحی باشه، یک از کنم حضور شما یک صورت ظاهری، به این که مثلا یه نماز نماز جمعه دیدیمش تو مسجد نماز میخونه مثلا، ما نه چند سال اینجا مشکلی نداره، ظاهرا مشکل نداره، اما یکی نه اصلا نمیشه نمیدونم کی از این کیه، من ندیدم تا حالا. آره شیخ میگه اینی که تو اصلا ندیدی میشه پشتش نماز بخونی، اما قول مشهور میگه نه نمیشه، باید شما یه حسن ظاهری هم کشف. در مقابل این دوتا قول شهیدی که میگه هیچ کدوم این دوتا حسن ظاهرم کافی نیست، شما باید علم داشته باشی که این آقا میشه پشت سرش نماز کنه، میشه شهادت قبول کنه. این سه تا قول در مسئله هست. ما روایت قول اول رو 5-6 تاشو خوندیم، حالا من اینجاش یادم نمیاد که تا چقدرش خوندیم، حالا من خلاصتاً عرض بکنم. یکی روایت عبدالله بن ابی عفور بود که قال ما رأینا منه الا خیر، یکی سید بزنطی بود که تعرف منه خیر، یکی سیه محمد بن مسلم بود، اذا قول من منه بعد از ذلك خیر، یعنی ما خیلی ازش گفتم. یکی ارکان روایت سیاری بود که عرفه به صلاح فی نفسه، که حالا اینجا راجع به فی نفسه میخواد صحبت کردیم. یکی هم روایت ابراهیم بن زیاد کرخی هست که فظنوا بهی خیرا، که اینا همه تقریبا دلالت واحدی داره. حالا روایت هفتم ابوالقاسم جعفر ابن محمد ابن قولوی عن ابیه عن سعد ابن عبدالله، جعفر ابن محمد ابن قولوی همون ابن قولوی معروف صاحب کتاب کامل الزیارات که آقای خویی میگه هر کی اسمش تو این کتاب باشه ثقه هستش، عن ابیه محمد ابن قولوی عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال، ابن فضال معروف پسره ابن فضال، عن ابیه خود ابن فضال معروف، عن علی ابن عقبه، عن زبیان ابن حکیم عودی، عن موسی ابن اوکی، عن عبدالله ابن ابی یعفور، همین شخصی که امروز روز به صحبت کردیم، عن اخیه عبدالکریم ابن ابی یعفور، از برادرش عبدالکریم ابن ابی یعفور نقل، عبدالله ابن ابی یعفور از برادرش عبدالکریم. قال تقبل شهادت المرأة و النسوة اذا کن مستورات من اهل البیوتات معروفات به ستر و العفاف، که شاهد مثال ما همین معروفات به ستر است، مطیعات للازواج تارکات البضاع و تبرج الى الرجال بی اندیته. سند روایت اشکالش سر همین عبدالکریم ابن ابی عفور هست، بقیه روایت مشکلی ندارن. ما به نظرم میرسه که روایت ضعیفه، منتها این عبدالله ابن ابی، بعد از اینکه من راجب یه مقداری عبدالله ابن ابی عفور روش بشناسه، آدم وزنشو در شیعه بشناسه، بعدم شیخ گفته که برادرش هم از اصحاب امام باقر بوده، یعنی این مقدار میدونی که ایشون شیعه بوده و از اصحاب امام باقر، توثیق نداره ولی معلومه که از اصحاب امام باقر. عبدالله داره از داداشش عبدالکریم نقل میکنه به خاطر اینکه این عبدالله از اصحاب امام صادق هست، امام باقر رو درک نکرده، لذا اگه بخواد روایتی از امام باقر نقل کنه از داداش، احتمالاً داداشش بزرگتر از خودش بوده، داره از داداش نقل. حالا ما چیه از کنم حضور شما که ادله رجالی نداریم که بر کسی برادر کسی باشه قابلیت توصیف داره، ولی اگر یک کسی مثل عبدالله ابن ابی یعفور با این توصیفاتی که گفتیم، بعدم او هم شیخ تایید کرد که عبدالکریم هم از رجال امام باقر بوده، این مقدار در حقیقت اگر کسی یقین بکنه که بالاخره میشه به روایات اخوی ایشون هم تکیه کرد، یا حالا خود دانه هند، اگر نمیشه ما اصراری نداریم که حالا میشه یا نمیدم، نقل کنندش خودشه. آره نه حالا مهم نیست که نقل کنندش خودشه، همه روایات نقل کنندش خودشه. عبدالله داره از دادش از امام باب، حالا این حالا قایت ما یمکن فی توصیق عبدالکریم ابن ابی یعفور، این نقطه که من هستم قاعدتا نباید کافی باشه برای توصیق، ولی بیراهی هم نیست. عرض کنم بزر شما که یه نکته ای رو اینجا من عرض بکنم، اینم حالا یه نکته ظریفی تو ذهنتون بسپارید. اینطور نیستش که در روایات بین معنای عدالت با کاشف از عدالت یه خط مایزی وجود داشته باشه، بگیم این روایت داره خود عدالت رو میگه، این روایات داره کاشف از عدالت میگه. نه، گاهی اوقات اینا با همدیگه اندماج هم داره، در کنار همدیگه اومده. این یه نکته خیلی ظریف و دقیقیه، با این نکته یه بار دیگه فرصت کردید این روایات رو بخونید، ممکنه نکاتی به ذهنتون برسه. نیست هیچ اشکال نداره که حالا در مقام توصیف عدالت یک تیکش بیام خود عدالت توضیح بدم، یک تیکش اماره و نشانش رو توضیح، هیچ اشکالی نداره. این روایت هم از همون نمونه ها هست، و اگر این نکته ای که من میگم باشه یک نتایجی هم میشه ازش گرفت. خب مستورات من مستورات باشن یعنی چی؟ این یعنی که خیلی خودشونو در مقابل اون تبرج الرجال فی اندیته، نو اندیه جمع نادی ها، نادی یعنی مجلس، مادامی که به پا باشه بهش میگن نادی، وقتی مجلس گذشت دیگه بهش نادی نمیگن، میگن مجلس، یه در یه مجلسی بود نمیگی در نادی، نادی تا زمانی اطلاق میشه که اون مجلس به پا هست، لذا میگن نادی از ندا آمده، یعنی هم در حال سخن گفتن هست، اینجور گفتن. تبرج به رجا، به سوی رجا، تبرج هم باب تکلفه، یعنی اینکه انسان خودشو عرضه بکنه به دیگری، بله عرضه بکنه به دیگری، اینا میگن تبرج. خب تبرج به رجال عرض کنم وجود خود فسقه یا نشانه فسقه؟ تبرج خود فسقه، خود فسقه، تبرج به رجال خود فسقه. مستورات هم همینه، مقابلشه، یعنی که اینجور متبرج نباشد که اون مستورات میشه خود عدالت، نه نشانه عدالت، یعنی ترک گناه دیگه، ترک گناه هم عدالت. من اهل بیوتات، من اهل بیوتات، اهل بیت باشه، اینجا گفتن بیت اینجا منظور شرافته، یعنی اهل شرف باشه، یعنی شریف باشه، از اصل باشه، یعنی بعضی اصل نسب ندارن، نه بعضی بی اصل نسب ندارن، یعنی شریف باشه، بعضی بی شرف هن. شرافت ندارن، این من اهل بیت باشه. لذا میگه منا اهل البیت، این اهل بیت هر کسی به خودش نسبت میخواد بده میخواد یه شرافتی در اون طرف ثابت کنه، فقط کردی من اهل البوی. خب اینم باز عرض کنم موضوع شما که البته یه نشانه است، میتونه نشانه باشه. معروفات به ستر و عفاف، خود ستر و عفاف خود عدالت، طبق اون روایت متبلی که داشتیم عدالت عبارت ستر و عفاف، اما معروف به ستر و عفاف باشه این نشانه عدالت. این نشانه مطیعات للازواج، این خود عدالته، چون اطاعت از زوج نشانه نیست بلکه یکی از واجباتی است که باید زن حتما تبعیت. حالا اینا توضیحات عرض کردم، دلالت حدیث هم اینه که ترکیبی از صفات خود اصلی عدالت یعنی گناه نکردن و صفت کاشف عدالت یعنی معروفیت به خیره. ما اینجا معروفیت به ستر و عفافش رو کار داریم که همون عرف منه خیرا هست، که عرف منه خیرا یا تعرف منه خیرا، عرف منه خیر یا تعرف منه خیرا، این یه مصداق معروف به ستر و عفاف، یه مصداقی از اون ارکان معروفیت به خیر هست که بیشتر راجع به زنان در حقیقت محقق میشن. این حالا روایت عبدالله ابن ابی یعفور از برادرش که البته سندش عرض کردیم عبدالکریم هست و ایشون توصیف کرد. روایت بعدی علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن بعض رجال عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن البینه، یه سوال کردم از بینه، اذا اقیمت علی الحق، انگام که اقامه بر حق بشود، یعنی حق یعنی حق الناس، چیزی کسی به کسی گردن کسی حق داره، حالا بینه سن ایهلو للقاضی ان یقضی به قول البینه اذا لم یعرف هم من غیر مسئله، آیا قاضی شاهدی از را رسیده میگه میخوام شهادت بدم، این قاضی هم این شاهد رو نمیشناسه، نمیدونه کیه چیه، بله آیا یه آدم سالم صادقیه یا نه یه آدم دور از جون شما اصلا تریاکی بوده وایستاده یارو گفته بیا بریم من تریاک امروز تو تأمین میکنم فقط یه شهادتی تو دادگاه بده و برو، اینو نمیدونه اون نمیدونه الان قیافه از قیافش کسی که معمولا اخیرا البته قدیما معلوم میشد کی عرض کنم حضور شما که آره بعضی هم میسازن خودشونو میان بالاخره میگه یکی دو روز حالشون خوب، حالا این آقا اومده بالاخره یه عرض کنم شهادتی داره میده ازالم یعرفهم، انگامی که اینا رو نمیشناسه من غیر مسئله، سوالم نمیکنه آقا تو کی هستی چی هستی از کجا اومدی این چه ربطی به این آقا داری، سوالم نکنه. فقال خمسه تا اشیا یجب علی الناس ان یأخذوا بها ظاهر الحکم، میگه که پنج مورد هستش که مردم باید به ظاهر حکم کنه. یکی ولایات، یه آقای میاد میگه آقا من ولی این دخترم، میگه جستجو نکنه کنکاش نکنه. دوم تناکه، یکی میاد میگه آقا من خانم این آقا، یا این آقا میگه من شوهرم، شما خیلی آقا برو شناسنامه تو قبول نداریم بشین تو زندان تا من ببینم شما زن و شوهر بودی بغل هم نشستید. ولی البته حالا قبلا فقط تو ماشین میشستن، یا اخیرا ما دمی هفته گذشته دیدیم همین کنار سیاهون یه چیزایی دیدیم که اینجا قبلا نمیدیدیم همینجا، حالا انشالله که با هم عقد کرده بودیم. ول مواریث، عرض کنم حضور شما که کسی از کسی میگه آقا من بچه این آقا، میگه آقا برو نه چیز ژنتیکی برده بیاد، نه کجا بدونم تو بچه‌شی، قاضی آقا من فرزندمون داداشای دیگه قبول دارم آقا من کافی. و ذبائح، یا آقای میگه که آقا مثلا این مسلمونه دیگه کافیه نمیخواد حالا آدم، عرض کنم حضور شما که آره بگه آقا بلند بسم الله بگو من بشنوم بعدم تو کی هستی از کجا معلوم مسلمونی، من هنوز برام ثابت نشده شناسنامه اسلامی تو برده بیاد ببینم بابا ننت کی بوده، لازم نیست همین که سوق مسلمین و و شهادا، یکی هم شهادات یک کسی میاد شهادت میده کافیه حسن ظاهرش و اضاکان. حالا این برای این که اون طرف فکر نکنه که حالا مجهول مجهولم میگه که فاذا کان ظاهره ظاهرا مأمونا، اگه ظاهرش ظاهر الصلاح باشه مأمون باشه یعنی ما ایمن باشیم از فرض کنم دروغش، یعنی اطمینان بخش باشه، ظاهرش ظاهر الصلاح باشه جازت شهادته و لا یسأل عن باطنه. این ذیل سوال سائل غیب، سوال سائل داره میگه اصلا ما هیچ نمیشناسیمش، حضرت اگه اینو تایید کنه قول کی رو تایید کرده؟ قول شیخ رو، قول شیخ رو تایید کرده نه قول مشهور. آره ولی چون اینجا گفته که لا یسأل عن باطنه این یه قرینه، یکی هم گفته ظاهره ظاهرن مأمون، پس معلوم میشه حسن ظاهر باید باشه، حسن ظاهر صرف شک کافی نیست. که این نه قول مشهوره.
مشهور.
آره قول شهید اینه که علم پیدا کنی 100%. آره. یا جانشین. بنابراین این میشه یکی از دلایل ما. سند این حدیث اشکالش توی مرسله بودنشه که بعض رجالهیه، ولی از اونجا که یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب اجماع بلکه افقه اصحاب امام رضا هست در روایاتی، این که حالا گفته بعض رجالهی هم خودش این اضافه کردن کی به رجالهی، چون یونس یه مکتب فکری هم داشته دیگه، بعضی روایات هم نقد شده، اون بعضی اوقات مکتب فکری نقد شده، ولی به هر حال این نشون میده که نسبتی رفاقتی بالاخره اصحاب خودش بوده. و ما هم که عرض کنم حضور شما که اونایی که اصحاب اجماع رو مرسلاتشون حجت میدونن و میگونن که اجماعت اصابت و علا تصحیح ما یسه ها انهم، اینجا باید بدون اشکال سند رو بپذیرن، ولی اونایی که مثل آقای خویی دلالت اون روایت عبارت کشی رو بر اصحاب اجماع قبول ندارن، این روایت رو هم نمیپذیرن. و هر حال الان محتوا چیزی اضافه تر از اون چیزی که قبلا گفتیم نیست. عبارت لم یعرفهم، خب اینا که توضیح دادیم دیگه کافیه.
منظور شهادت مثبت هست نه
مثبت منفی نداره که میشه شهادت مثبت یکی منفی دیگری.
من میرم شهادت میدم برای اینکه ایشون آدم خوبیه.
نه حلال حق
شهادت بخوام بدم ایشون آدم بدی است، این که قطعاً
فرق نمیکنه. حالا اینجوری دیگه روایت علل حق، یعنی شما یک بدهی به آقا داری، بعد یک کسی میاد علیه شما شهادت میگه آره من بودم جای اینو قرض گرفت، این میشه شهادت بر علل حق. اینجا اقیمت علل حق. خب اینجا که ظاهره و ظاهرن معمون داره، این ظاهرش اینه که یه خورده خفیفتر از علم منه خیره. علم منه خیر یعنی چی آقا؟ علم منه خیر یعنی یه کار خیری دیده باشه، نمازی بخونه، چیزی روزه بگیره، چیزی دیده باشه. اما این ظاهره و معمون اگه واقعا بخوام به ظاهر این ظاهر نگاه کنیم، یعنی قیافش نگاه کنه مثلا مراده، یه لفظ هم تفکیک کردیم ببینیم، یه خورده وزنش کمتره از تعرف و منو خیرا، ولی به قرینه اون روایات تعرف و منو خیرا اینم حملش میکنیم به همون معنا. یه معنای جدیدی ازش اخذ نمیگیم، فقط ظاهرش رو نگاه کنه، منظور اینه که همون خیر ازش ظاهر باشه. اگر هم اطلاق فهمیده بشه باید حملش بکنیم به همون معنایی که در روایت قبل بوده. اگه فهم، اگر نه کسی بگه ظاهرش یعنی همین ظاهر، یعنی که ما نماز میخونه روزه میگیره، ظاهر اینجوری معنا کنه، ظاهرش معمونه یعنی نماز میخونه روزه میگیره، نه ظاهرش معمونه یعنی ریشش رو نزده و لباس خوب پوشیده و اینا، منظوری نباشه. فقط که ظاهر بعیدم نیست که همون معنای روایت سابق رو بده، اگر هم نده باید حملش کنیم به همون معنا به قرینه روایت سابق. روایت بعدی هم روایت سگانه است که من عامل الناس فلم یظلم هم و حدثهم فلم یکذب هم و وعدهم فلم یخلف هم کان من حرمت یا حرمت غیبته و کملت مروءته و ظهر عدله و وجب اخوته. اگر شما گفتی این زهره کلمه اثباته نه کلمه ثبوت، زهره یعنی اثبته یا اثبته، یا میگی زهره یعنی ثبته یعنی تحقق عدله، اگه بگی ظهر عدله یعنی تحقق عدله، این دیگه بحث کاشفیت نیست، بحث خود عدالت. ولی اگه گفتی ظهر ظهور عدالته که همون جنبه اثباتیتش بشه، اون میشه نشانه عدالت. ظاهر اول یه ظهر اثباته، آره، ولی حالا ما قبلا گفتیم که این اثبات نیست، ثبوته، ولی حالا اگر هم اثبات باشه اینجا میتونیم بهش تمسک بکنیم. اینم روایتی است که دلالتش اینجوریه که میگه آقا شما باید اولا عامل الناس، یعنی نگه از را برسه، عامل الناس یعنی تعاملی داره، بده بستونی داره، آمده شدی داره، مراوده میشناسینش الان تهش که آدم باطنش رو لازم نیست بشناسه، من میشناسینش، یعنی دیدیمش میاد اینجا مسجد داره، میگم برای دیدم من مثل که تو این کوچه میشینه، من تو مسجد دیدمش، همین مقدار شناخت، این میشه عامل الناس. ظلم نکرد، ظلمی ازش ندیدیم، دروغی ندیدیم، خلف وعده‌ای ندیدیم، این هم میشه حسن ظاهر. اون وقت میشه ظهر عدل، یعنی اثبات میشود عدلش که میشه نشانه. اینا در صورتی است که شما اثبات معنا کنید. اگر هم گفتی زهره یعنی ثبت تحقق، این دیگه جنبه کاشفیت نداره. خب حالا روایت آخر هم روایت است از احمد بن محمد نیسان، علی بن الحکم، عن سیف بن عمیره، عن عمرو بن شن، عن جابر، عن ابی جعفر علیه السلام قال شهادت القابله جائزتون. بچه به دنیا اومده، الا انه استحل او برز میتن اذا سئل عنها فعدل. بچه به دنیا اومده، قابله به دنیا آورده، حالا به قابله سوال میکنه آقا این زنده به دنیا اومد بعد مرد، حالا مثلا تو ارث و اینا ثمره داره دیگه، حالا این زنده به دنیا بیاد با اینکه نه از اول مرده بود، حالا کدومشون مثلا فرض کنید تصادفی میشه، پدره میمیره، خانوما وضع حمل میکنه، وضع حملم که میکنه قابله بالا سرش میره میمیره، حالا این مرده به دنیا اومد یعنی تو همون تصادفه مرده بوده که دیگه ارث نه، یا اینکه نه حالا ارث یا چیزای دیگه، بالاخره حالا هر جایی که رد داشته باشه، شهادت القابله جائزتون یعنی نافذتون، این جائز یعنی جواز نیست به معنای نفوذه. حالا بر چی شهادت بده؟ برای اینکه استحل بچه وقتی به دنیا میاد گریه میکنه یا استحل استحلال ماه هم که میگن یعنی نمایان شدنش رو این آخره، او بر از همه ایتانه یا اینکه وقتی اومد بیرون مرده اومد بیرون، اذا سوئل عنها اگه ازش بپرسن فعدل، این تعدیل میشود. حالا اینم بالاخره زمیر عرض کنم حضور شما که سند روایت به عمرو بن شمر ضعیفه، چون در حقش گفتن که این آقا احادیثی رو به کتاب جابر اضافه کرد، عمرو بن شمر راجبش هم چیزی گفتن کتاب جابر رو گرفته یه چیزایی بهش اضافه کرده، ازش مشهور شده، لذا این سند این روایت درست نیست. تعدیل شهود هم عبارت از این که بگوی اونها عادل هم. حالا اینم خیلی دلالتش هم خیلی روشن به اون محتوایی که من خواستم بگم نیست، حالا هم سندش هم دلالتش خدای اشکال داره، ولی از ما گفته بودن آقایون ما بود. خب این تا اینجا پس ما از روایات صحیح السند داریم که آقا اگر کسی علم منه خیرون کافیه برای عدالت، هم که یکی حسن ظاهر داره نه کافیه. اما یه روایتی دیگه ای داریم که میگه نه، قول شهید، گفتیم قول شهید یعنی که یا علم 100% داشته باشه، یا علم عرفی اطمینانی داشته باشه، یا بیانه که علم شرعی داشته باشه. علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن علی ابن مهزیان عن ابی علی ابن راشد قال قلت لابی جعفر علیه السلام ان موالیک قد اختلفوا فاصلی خلفهم جمیعا فقال لا تصل الا خلف من تثق بدینی. میگه موالی تو اصحاب تو اختلاف کردن با هم دیگه، اختلافاتی دارن، یکی میاد میگه شما اینجوری هستی، در روایاتی داره که مثلا فرض کنید که بعضی گفتن که ائمه انبیا هست، یکی از اصحاب ائمه اینجوری، یکی دیگه گفته نه اینجوری نیست. همین راجبه داشتم میخوندم ابن ابی عفور، عبدالله ابن ابی عفور با یکی از دیگه فضیل ابن یسار اگه اشتباه نکنم اختلافی میکنن، اونا میگن الاوسیا و انبیا، یک خوزهی فکر میکنم گفته، ولی عبدالله نبی عفور گفته که نه اینا انبیا نیستن، اوسیا فقط اوسیا. عرض کنم حضور شما که اختلافاتی حالا بالاخره بینشون بوده، حالا یا در حد قلوب و اینا بوده، گاهی قادم نه اختلافات مثلا در روایت هستش که آقا ذبیحه یهودی رو یکی از اصحاب شما میل میکنه، یکی دیگه از میل نمیکنه، این دوتا هستن، ما پشت کدومشون درست میگن و پشت کدومشون نماز بخونیم و خب نه اون یکی درست این یکی غلط، امام هدایت کرد. روایت اینجوری زیاده، میگه این موالی که قد اختلاف و اینا اختلاف دارن راجع به چیزای با هم دیگه، خلاصش شاید هم قهرم بکنن، گاهی اوقات قهر میکردن، دعوا میکردن با هم دیگه اصحاب ائمه سر همین چیزها، سر همین که مثلا این قول اونو قبول نمیکنه اون قول اینو قبول نمیکنه، با هم اختلاف مباحثه، آره مباحثات طلبگی داشتن، آره این آقای قربانه بیا فاصلی سابقش بیادتون میاد فاصلی خلفهم جمیعا، ما پشت همشون نماز میخونیم. حضرت فرمودن لا تصل الا خلف من تثق بدینه، اون پشت همشون نماز نخون، نماز نخون مگر پشت سر کسی که وثوق بدین داره، وثوق حمله بر علم عرفی میشه، حالا علم قطعی هم که به طریق اولا. ثم قال حالا این تیکه آخر روایت طلبتون یه توضیحات بیشتری بعدن بهتون میدم. این حالا داشته باشین. این روایت چون سهل ابن زیاد هست، اونایی که سهل رو توصیق نمی‌کنن مشکل، ولی ما مشکلی نداریم در سهل ابن زیاد، بنابراین روایت سندش اشکالی از نظر ما نداره. ولی بعضی آقایان هستن که روایت سهل رو نمی‌پذیرن. از جمله تو ذهنم هست که مثلا آقای خویی هم دارن
نمی‌پذیرن.
آره سهلتون میگن. یه تم میذارن که بینید تم ترکیرش هم اشکال دارن. خب روایت عرض کردیم که بنابر توصیف هست، اینجا میگه وثوق باید به امام جماعت داشته باشیم. ثم قال ولی موالی، حضرت فرمودن حالا این تیکر من معنا میکنم، بعدا یه توضیحات مفصلی داره این زیل روایت، میگه که من این که تو میگی موالی شما اختلاف کردن، کسی هم هست که از حرف ما رو گوش بده و بالاخره تابع ما باشه و جزء موالی باشه؟ این آقای علی ابن راشد میگه بله اصحابون، تا میاد ادامه بده که بگه کی و چی و کی با کی چه اختلافی داره و اینا. فقال حضرت مبادرن، حرف او رو قطع میکنه، مبادرن یعنی میاد میپره صحبت نمیذاره ادامه بده. او ظاهرن طبق برخی این میخواد اسم اصحابا ببره، حضرت به خاطر اینکه جلوگیری کنه از نام بردن اصحاب اینا، حالا به هر دلیل تو جلسه احتمالاً کسایی بودن یا مثلا نمیخواست اسامی باش بشه، فقال مبادرن قبل ان استتم ذکرهم، قبل از اینکه من ذکر این اصحاب داشته باشم، چون حضرت پرسید کسایی هم هستن که تابع ما باشن، گفت قبل از اینکه من چی کنم حرف منو قطع کرد، گفت لا یعمر که علی ابن حدید به هازا او هازا مما یعمر که به علی ابن حدید. این او بعضی گفتن که تردید راوی است، لا یعمر که علی ابن حدید به هازا، یعنی آیا سوالیه که آیا علی ابن حدید بهت نگفته که چی کار بکنی، نگفته بهت چی کار بکنی، یعنی وقتی اینا که اختلاف میکنن پشت کی نماز بخونی پشت کی نماز نخونی، میخواد بگه برو از کی بپرس؟ آره اسم نبر، مگه علی ابن حدید نگفته کی به کیه؟ اینجوری معنای حضرت اینه، مگه علی ابن حدید بهت نگفته که این از کار ما کی به کیه از قول ما؟ او هازام ما یعمر که به علی ابن حدید، یا اینجوری گفتی یا راوی گفت هازام ما یعمر که، یعنی این از چیزایی که باید بری از او بپرسی، او میگه بهت که چیکار بکنی. آره این میگه که چیکار بکنی، این او هم تردید از راوی، اینجوری معنا کنی. بعد راوی میگه که وقتی حضرت گفتش که مگه علی ابن حدید بهت نگفته کی به کیه و حرف کی رو گوش بدی، فقلت نه چرا گفته، گفته خب خوب گفته دیگه، پس اسم نبر دیگه، چه میخوای اسم ببری، همون که او گفته. در روایت دیگر صراحتا گفته برو از او بپرس و او چی میگه، اون روایت هم هستش. و در روایتی هم اینجا یونس ابن عبدالرحمن طرف کسی هست، این اختلاف اشاره به اختلاف یونس با یکی دیگه از اصحابه که اونجا یوسف انکار، یونس انکار میشه، یعنی از اون مواردی که میگه پشتش نماز نخون، روایت داریم که میگه پشت یونس ابن عبدالرحمن نماز نخون به خاطر اعتقاداتی که داشته. حالا این بحث اختلاف در بگذاریم، حالا این خیلی بحث مفصلی داره و یه سری بحث‌های اعتقادی داره، ربطی به بحث ما نداره فعلا. همین که اولش ما کار داریم که لا تصل الا خلف من تصب و بدین، که این شاهد بر فرمایش شهید میشه. روایت دیگه هم کشی داره که قلت له اصلی، از حماد از ابوالحسن علیه السلام نقل میکنه، قلت له اصلی خلف من لا اعرفه، پشت سر کسی که نمیشناسن نماز بخونم، حضرت فرمود لا تصلی الا خلف من تصدقو به دینه، فقلت له اصلی خلف یونس و اصحابه، فقال یا ابا ذالک علیکم علی ابن حدید. میگه که این آقا یه خود شفافتر سوال میکنه، میگه من پشت سر یونس و اصحاب یونس به خاطر اعتقادات خاصی که دارن نماز بخونم، میگه مگه علی ابن حدید از نهی نکرده تو رو از این کار، همین علی ابن حدید که بالا بود، مگه نهی نکرده از این کار، نهی میکنه آیا تو رو از این کار علی ابن حدید؟ این راویش میگه اگه نهی کرد حرفش گوش بدم، آخذو به قول به ذالک فی قولهی، اگه نهی هم کرد من قولشو بگیرم. قال نه، آره اگه نهی کرد قولشو. قال فسألت علی ابن حدید، میگه من رفتم پیش علی ابن حدید انزال کرد، پرسیدم آقا ما پشت سر یونس اصحاب یونس نماز بخونیم یا نخونیم، فقال لا تسل خلفه ولا خلف اصحابه. علی ابن عدید میگه پشت سر این آقا نماز نخون. حالا این یونس ابن عبدالرحمن که بزرگان شیعه تا این حمله بر تقیه و بر مسائل رو نشده که یونس ابن عبدالرحمن چون حضرت میخواستن حفظشون کنند و بالاخره اینا کسایی بودن از گاهی اوقات ائمه بزرگان شیعه رو ترد میکردن یا نفی میکردن یا انتصاب به اموری میدادن خلافی میدادن که به اصطلاح ائمه جور طرفشون نرن بخوان چیزشون کنن. قطعا همینطور. حالا ارجاع به علی ابن حدید هم به هر دلیل گاهی اوقات میگفتن بذارید تو حالا خودش باشه، یعنی علی ابن حدید هم فکر کنه که نمیشه پشت سر این نماز، یا به ایشون گفته بود که هر کی از تو پرسید اینجوری بگو، اینجوری بگو، خودشون هم چیزی نگفتن. این روایت هم روایت البته سندش اشکال داره به خاطر آدم ابن محمد قلانسی بلخی که قائل گفته شد که قائل به تفسیر بوده. علی ابن محمد ابن فیروزان قومی هم گرچه کسی رو روایت ولی توصیح براش وارد نشده. این دوتا اشکال این سند هستن، اگه نتونیم این دوتا رو اصلاح بکنیم سند اشکال داره. بقیه روایت هم از بزرگان شیعه هستن، مشکلی نداره. از یزید ابن حماد و یعقوب ابن یزید و احمد ابن محمد ابن عیسی، اینا از بزرگان هست. خب دلالت حدیث هم که مانند سابق. حالا چیکار کنیم؟ جمع بین این روایت و اون روایت. این میگه که باید چی داشته باشی؟ علم داشته. اون میگه نه علم لازم نیست، وسوق لازم نیست، همین که ظاهر الصلاح باشه نماز جماعت میاد میره. میگه آقا من وسوق ندارم، نه این گناه میکنه یا نمیکنه، یه همین که میاد نماز جماعت بخونه روایت خاطر. این روایت میگه نه باید وسوق داشته باشی و علم داشته باشی. شریعت زمان
یه مکانی
داره، در یه زمان خاصی بوده. عرض کنم شما که استاد ما فرمودن که اینجا وسوق معنای علم، علم عرفی. اگه علم عرفی باشه، قطع عرفی باشه، روایت میگه باید علم پیدا کنه. خب در روایات دیگه، حالا این علم میتونه علم شرعی هم باشه، یعنی اگر شو به اماره‌ای بعد چیزی قائم بشه شما علم پیدا میکنید. علم لازم نیست علم منطقیه به معنای برهانی باشه. اگه اصلا اونجا میگه که آقا علم چجوری حاضر میشه، میگه به حسن ظاهر، یعنی حسن ظاهر میشه اماره و نشانه برای ثبوت وسوق. هیچ منافاتی با هم دیگه نداره. اینجا میگه وسوق پیدا کنیم، اونجا میگه با حسن ظاهر وسوق پیدا میشه. مثل این بحثی که عرض کنم در اصول خوندید که امارات جایگزین چی میشن؟ علم میشن. امارات همیشه جایگزین علم میشن. حالا ما که اماره عدالت از اون روایت میفهمیم که حسن ظاهر اماره عدالته، از این روایت میفهمیم که آقا باید علم پیدا کنیم، از جای دیگه هم میدونیم که امارات جانشین علم میشن، چه اشکالی هم نداره در علم طریقی. الا اینکه شما بگید که نه اینجا این وسوق به معنای علم موضوعیه، یعنی وسوق شرط در حکمه. حالا مستحضرت که دیگه علم دو جوره، علم طریقی داریم و علم موضوعی داریم، قطع طریقی داریم و قطع موضوعی داریم. قطع موضوعی یعنی موضوعیت داره قطع در مسئله، یعنی قطع در موضوع حکم و موضوع دلیل عقص شده. اگر کسی قطع موضوعی از این حدیث بفهمه، یعنی بگه وسوق شرط شده و امارات، اون وقت اونجا دیگه در قطع موضوعی گفتن جانشین قطع نمیشه، امارات جانشین قطع نیست، قطع موضوعی نمیشه. جانشه قطع طریقی می شود ولی جانشه قطع موضوعی نمیشه. نه مبحث اصولی دیگه، حالا اونجا مراجعه بفرمایید. همونجا گفتن که آقا اگر ما در دلیل شک بکنیم که قطعش موضوعیه و قطعش طریقیه، اصل بر قطع طریقیه و قطع موضوعی دلیل میخواد، قرینه میخواد. بدون قرینه ما نمیتونیم علم و اطمینان و قطع و وسوقی که در روایات حمله بر قطع موضوعی بکنیم. موضوعیت دلیل میخواد و ظهورش اینجا، حالا غیر از این که دلیلی و قرینه‌ای بر موضوعیت قطع اینجا نیست، اصلا ظهورش در قطع طریقیه. تصدق و بدینه‌ای یعنی از یه طریق علم پیدا بکنی که طریقیت داره، که حالا وسوق یک عنایت خاصی باشه. بنابراین شما با حسن ظاهر که وسوق پیدا میکنی، اماره وسوق پیدا کنی، کفایت میکنی. بچه جمع این دوتا اینطور میشه و در نتیجه تا اینجا تا برسیم به قول شیخ انشالله جلسه آینده، که قول شیخ اینه که شک کم داشته باشیم میشه نماز خونم. چند تا روایات هست، روایتش بخونیم بچه جمعشو به قول مشهور انشالله جلسه آینده بحث کنیم. سلام علیکم و رحمت الله.